رادیو 51، فصل ویژه، منار المجال و محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل، قسمت هفتم. در پادکست گذشته راجع به نگرانی های روسیه در مرزهای شمالی افغانستان حرف زدیم و چگونگی تأثیر این ناآرامی ها در اوضاع و احوال کشورهای آسیای میانه و طبیعتاً باستا و اون در کرملین. بعد در مورد این حرف زدیم که طبق نظریه هالفورد مکیندر، یعنی همون هارتلند، آسیای مرکزی که در حقیقت بخشی از هارتلنده و اینکه تروریستان‌های معروف آمریکایی مثل برژینسکی همواره روی این تاکید کردن که برای هژمونی آمریکا باید همواره به این منطقه توجه داشته باشن و نفوذ خودشون رو توی منطقه گسترش بدن. در ارتباط با ژنوم ژئوپلیتیکی افغانستان برای روسیه حرف زدیم، یعنی مسئله تروریسم اسلامگرایی افراطی، مسئله مواد مخدر، صدور اسلحه و مسائلی از این دست صحبت کردیم و گفتیم که ژنوم ژئوپلیتیک چی هست، که در حقیقت نقشه ژنتیک سیاست هر کشوریه که رفتارهای اون کشور رو در عرصه داخلی به خصوص در سیاست خارجی تحت تأثیر قرار میده. کشورها ژنوم‌های سایر بازیگران رو به عنوان کدهای ژنتیک در نظر میگیرن که تعامل یا تقابل کد این ژنوم کشورها فضایی رو ایجاد میکنه که میتونه در راستای منافع ملی یا متضاد با منافع ملی و منطقه یک کشور باشه. این یعنی ژنوم ژئوپلیتیک یک کشور. و در مورد افغانستان و روسیه صحبت کردیم. در ارتباط با ملاقات پوتین و بایدن توی ژنو در ماه ژوئن گذشته صحبت کردیم که اینکه پرونده افغانستان بخشی از مذاکراتشون بود، یعنی از همون موقع و زودتر از اون معلوم بود که چه کسانی در افغانستان به قدرت خواهند رسید. درباره آگاه بودن کشورهای مختلف در ارتباط با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان قبلا به تفصیل در پادکست‌های مختلف حرف زدم. از پاکستان حرف زدیم و مسئله امنیتش از زمان استقلالش، در ارتباط با کشمیر و در ارتباط با دو طرف خط دیورند که مرز پاکستان و افغانستانه، و در مورد این حرف زدیم که دعوای اصلی در حقیقت بین چین و آمریکاست. چین کاملا فهمیده که طالبان چی میخوان و قول داده که کارهای خودشون رو بکنن و اینا هم کمک‌های اقتصادی بهشون خواهند کرد در ارتباط با قراردادهایی که دارن با دولت‌های قبلی افغانستان. و از به اصطلاح محاصره ژئوپلیتیکی چین در عرصه دریا و در عرصه خشکی حرف زدیم از جانب آمریکا و گفتیم که این چیزیه که از زمان اوباما شروع شده، اون چیزی که اوباما بهش میگفت پیوت تو ایژیا، چرخش به آسیا، این سیاستی که از اون موقع شروع شده. از ترکیه حرف زدیم و تمایل بیش از حدش به فعال شدنش در افغانستان بیش از اونچه که الان هست. مسئله فرودگاه کابل و قطر، همه اینا صحبت کردیم و از اینکه دوست داره یک جریان شبیه اخوان المسلمین توی هستی اصلی قدرت توی افغانستان باشه. از اروپا و در حقیقت نداشتن برنامه مستقل و دنبال روی از سیاست آمریکا که سیاست عمده اروپاست، میشه اینجوری گفت، جریان برجام یکی از اوناست. به همین خاطری که توی افغانستان هم برنامه خاصی نداره و صرفا به همکاری با ترکیه و روسیه توی افغانستان برای رسیدن به اهداف خودش متکیه و مسائل گوناگون دیگه. و اما بعد از پادکست قبلی یک خبری توی رسانه‌ها بود که توجه منو جلب کرد و اون یک عکس به اصطلاح جنجالی بوده که کاخ سفید بیرون داده. در این عکس که یک جلسه امنیتی بوده، آقای بایدن بود، خانم کاملا هریس بود و چند نفر از ماموران کارکشته CIA. اینو مطبوعات گوناگون انتشار دادن و در حقیقت تاریخش هم هست، تاریخ 16/8/2021، یعنی ماه اوت طبیعتا تعداد زیادی از جمهوری خواها از این مسئله عصبانی شدند و سرصداهای زیادی توی مطبوعات راه انداختن، بخصوص در ارتباط با افشا شدن به اصطلاح دفتر آمریکا در دوحه که گویا زلمای خلیلزادم توی عکس‌ها دیده شده تو این رابطه. و البته اینا چیزایی بوده که اهل فن میدونستن ولی خب مردم نمیدونستن و جنجال زیادی به پا کرده. سفیر سابق آمریکا توی آلمان در زمان ترامپ توی توییتر خودش به خاطر انتشار این عکس ابراز به اصطلاح تعجب کرد و اینو نوشت، این تو توییترش بود: Who took this picture outing Intel officials? Dear God. خدای من، چه کسی عکسای این ماموران امنیتی رو بیرون داده؟ یکی از چیزهای جنجال برانگیز این عکس این بوده که مقابل آقای بایدن ساعت 6 تا شهر دنیا از جمله مسکو، پکن، لندن و تهران روی دیوار روبروی آقای بایدن بوده اون بالا. ساعت تهران اون وقت 19:59 دقیقه به اصطلاح ثبت شده. این جنجال خاص خودش رو برپا کرد. من کاری به اون جنجالا ندارم ولی از این میخوام اون چیزی که قبلا خودم گفتم نتیجه بگیرم، با اون اینکه آمریکا از افغانستان بیرون نرفته، آمریکا اونجا هست، منتها حضورش طوری دیگه ایه، مثل سابق نیست، حضور سخت افزاری نداره، حضورش حضور ربات پهباد و وسایل جاسوسی الکترونیکی دیگه که میتونه منطقه رو تحت نظر خودش داشته باشه. با دستاوردهای 20 سال اخیر در زمینه‌های ابزار جاسوسی الکترونیک و غیره و اون چیزی که به نام سایبر سیکیوریتی معروفه، دیگه نیازی به حضور سرباز در افغانستان نیست یا جاهای دیگه، از طریق دیگه میتونن این کارو بکنن. پس از اونجا بیرون نرفته. این ساعت به وقت تهران و مسکو و پکن دقیقاً چیزی رو که من میگم ثابت میکنه. بگذاریم از این. اما تو این پادکست من میخوام کلن درباره اون چیزی که به نام مقاومت پنجشیر، مبارزان پنجشیر و چیزهایی از این دست مطرح میشه و در داخل ایران و خارج ایران بین جناح‌های مختلف سیاسی، مردم عادی، بازتاب خیلی وسیعی داشته و برخوردهای ضد نقیض و گاهن احساسی و قابل فهم درش زیاد بوده. بذارید از آخرین خبرها شروع بکنم که برسیم به اصل موضوع. و اولم اینو بگم که اون چیزی که دارم میگم به عنوان خبر، این درست باشه یا نباشه در تحلیل من هیچ فرقی نخواهد کرد، ولی بد نیست که این خبر رو با شما در میان بذارم. یک مجله اینترنتی هست، این سایت معتبریه که مدارک ویکیلیکس رو منتشر کرده و که خود جنجال زیادی در جهان به وجود آورده، داستانش حتما میدونید. در تاریخ 21 سپتامبر 2021 نوشته که این، من بذار خطوط اولش رو بخونم بعدن ترجمهش رو میخونم، نوشته: احمد مسعود، son of the late Northern Alliance leader احمد شاه مسعود fled to Tajikistan. احمد مسعود پسر رهبر فقید اتحاد شمال احمد شاه مسعود به تاجیکستان گریخت. و بعد ادامه میده، به گفته یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا، مشاور پنتگان و دو تا مقام ارشد سابق دولت افغانستان، که ایشون پسر رهبر فقید اتحاد شمال بعد از اینکه طالبان پنجشیر رو تصرف کردن در تاریخ 6 سپتامبر به تاجیکستان فرار کرد. همین ها باز دوباره گفتن که چند روز بعد امرالله صالح، معاون رئیس جمهور سابق که جزو همین اتحاد شمال هست، اونم با هلیکوپتر فرار کرده و به مسعود پیوسته. ولی ادعاهای خلاف دیگه ای هم هست. بعضیا میگن که نه، اونا هنوز تو افغانستانن و با طالبان میجنگن. اگر این مسئله فرار درست باشه، میشه گفت یه تحولی ایجاد شده در ارتباط با آینده جنبش همون چیزی که به نام مقاومت افغانستان بهش میگن. به هر حال فعلا آمریکا و CIA از اینا حمایت نظامی نمی کنن. من قبلا گفتم که آمریکا فعلا برنامه‌اش در ارتباط با طالبانه. پلان بی سی دی اینا بعدن ممکن اینا باشن، فعلا نیست. هم آقای مسعود و هم آقای صالح از غرب تقاضا کردن که بهشون کمک های نظامی بکنن و تجهیزات جنگی بدن که بتونن به این جنگ ادامه بدن، ولی آقای بایدن و دولتش طبیعتا فعلا نمیخوان کاری بکنن و هیچ گونه اشاره‌ای هم به این قضیه نمیکنن. ولی خود آقای مسعود از قرار هفته گذشته یکی از لابیگرای بزرگ آمریکا به نام آقای رابرت استریک کمک خواسته که لابی اینا رو پیش دولت آمریکا بکنن. در سنا هم افرادی هستن که از این جنبش حمایت میکنن. به طور مشخص یه سناتوری هست مال ساوت کارولینا به نام آقای لینزی گرام که در حقیقت سناتور مجتمع نظامی صنعتیه توی کنگره و آدم معروفی است در این رابطه و بیشتر آمریکایی‌ها میشناسنش. این سایت اینجوری نوشته که نقل قول میکنم: از زمان سیطره طالبان بر پنجشیر نه مسعود و نه صالح دیده نشدن. یک مسئول ارشد در دولت سابق میگه که او هفته گذشته با مسعود صحبت کرده و مسعود در مکان امنی در تاجیکستان است. امرالله نیز در مکانی در نزدیکی اوست. آخرین توییتی که از سال منتشر شده مربوط به 3 سپتامبر که همون روزی که طالبان پنجشیر رو محاصره کرده، اونم با توییت ویدیویی رو منتشر کرده و این گزارشات رو تکذیب میکنه. اینترسپت به نقل از فردی به نام علی میثم نزاری که گویا سخنگوی مسعود در آمریکاست اعلام کرده که اون یعنی آقای مسعود توی مکان محرمانه تو آمریکاست. از قرار آژانس‌های اطلاعاتی غربی به صورت رسمی با مسعود همکاری نکردند، اما دیدارهای غیر رسمی با خودش و نمایندگانش داشتند. خود آقای احمد مسعود توی مصاحبه‌ای گفته که در طول این 20 سال آمریکایی‌ها، افغان‌ها توی گیومه آرمان‌ها و مبارزات مشترکی داشتند و حالا واشنگتن باید به حمایت از توی گیومه مسئله آزادی ادامه بده و افغانستان رو مقابل طالبان ول نکنه. اون به مقامات آمریکایی میگه که توی گیومه شما آخرین امید ما هستید. ایشون باز با یه نشریه فرانسوی که ناشرش آقای برنار هانری لوی که فیلسوف مورد علاقه محافظه‌کاران نوع آمریکایی هم هست و آدم جنجالی هم هست در عرصه سیاست جهان، توی اون نشریه از توی گیومه دوستان آزادی خواه خارجی خواسته که به کشورش کمک بکنه. قبلا هم از خود آقای هانری لوی خواسته بود که وساطت بکنه برای گرفتن حمایت از دولت فرانسه، ولی دولت و مردم فرانسه دلخوشی نسبت به این آقا ندارن به خاطر لابی کردن دخالت فرانسه و بریتانیا در لیبی و به اصطلاح سرنگونی معمر قذافی. ایشون در جریان رفراندوم خودمختاری کردستان هم خیلی فعال بودن همراه با اسرائیل. بعد از این مقدمه‌ای که از اینترسپت خدمتتون گفتم، بذارید یه چند تا نکته رو بگم تا به اصل قضیه برسم. یه چیزی رو ما نباید فراموش بکنیم که اون چیزی که به نام مقاومت در دره پنجشیر معروفه، اینها نماینده تمام مردم افغانستان نیستن، همطور که طالبان نیست. یعنی اینکه اگر ما هر کدوم از اینها حمایت بکنیم، به نظر من کار نادرستیه. در حقیقت داریم از یک قوم یا طرفداران یک مذهب در افغانستان حمایت میکنیم و این اگر ترجمهش بکنیم میشه یعنی یک جنگ قومی مذهبی، یعنی یک جنگ داخلی دیگه که ممکنه باز مدت‌های طولانی طول بکشه. این یه نکته است. با توجه به این قضیه، اگر به اون چیزی که در سوشال میدیا در ایران هست میان موافقین و مخالفین، اگر اینا رو جمع‌بندی بکنیم و روی هم بذاریم و مثلا فرض کنیم بشه سیاست دولت، از خودمون واقعا این سوال کردیم که آیا دخالت، حمایت، هر چیزی بخوای بگید، دولت ایران از این جنبش میتونه کار درستی باشه؟ آره، بعضیا در جواب میگن که میتونه کار درستی باشه، همونطور که ایران از فلسطین و داستان سوریه و یمن و این چیزها از اونها حمایت میکنه، چرا نباید از اینا حمایت کرد؟ یا مگه وقتی ایران ادعا میکنه ما از مظلومین حمایت میکنیم، مگه اینا مظلوم واقع نشدن؟ چرا از این مظلومین حمایت نمیشه؟ اینا بیشتر واژه‌هایی هستن با بار اخلاقی خاص که در جهان محاسبات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی نمیتونن نقش اونچنانی بازی بکنن. سوریه و یمن و فلسطین داستان دیگه‌ای دارن که با این داستان به نظر من شباهت نداره. اینجا دخالت ایران یعنی یک جنگ داخلی خونین. باید به این موضوع با دقت و اندیشه بسیار بالا فکر کنیم و ایران نباید در جنگ‌های داخلی شرکت بکنه اگه قرارم هست جایی شرکت بکنه. و مثال دیگه ای میتونم براتون بزنم در این رابطه، در ارتباط با کشمیره. ایران به مسلمانان کشمیر اسلحه نمیده، حمایت سیاسی میکنه و پوشش خبری میده. مثلا در بحرین، خب ایران از مردم شیعه بحرین حمایت نظامی نمیکنه، براشون اسلحه نمیفرسته، حمایت سیاسی میکنه، پوشش خبری میده و مسائلی از این دست. پس هر جایی کسی مظلوم واقع بشه نباید در اونجا دخالت کرد، حالا هر گونه دخالتی باشه. محاسبات سیاسی در ارتباط با منافع ملی، نظامی، امنیتی، مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک، اینها چیزاییه که باعث تصمیم گیری در ورود یا عدم ورود به یک موضوع میشه، نه مسائل اخلاقی. ولی با همه این چیزایی که خدمتون گفتم در ارتباط با مسئله پنجشیر، باید اینو در نظر بگیریم، اگه واقعا پاکستان یا کشورهای دیگه‌ای به نحوی از آنها از طالبان در این رابطه به خصوص حمایت نظامی میکنن، ایران باید روی سیاستش تجدید نظر بکنه. البته باز مفهومش نیست که ورود نظامی داشته باشه، باید تاکتیکاشو تغییر بده در این رابطه که این تاکتیکا گرایش سخت افزارانه داشته باشه. حالا که از پاکستان حرف زدم، اجازه بدید یه چیز دیگه هم بگم. یه عکسی توی فضای مجازی پخش شده که جت پاکستان در دره پنجشیر به اصطلاح به سقوط کشنده شده، با تیربار زدن انداختن یه چیزی، و یه توییتی هست که منتسب به احمد مسعوده. نمیدونم این توییت مال اونه یا نه، ولی توی اون توییت اینجوری نوشته شده، نقل قول: یک جت پاکستانی که توسط شیران پنجشیر ساقط شده است و ما در پنجشیر هستیم و مقاومت ادامه خواهد داشت. پایان نقل. ولی اگه شما بیاید یکم وقت صرف کنید و توی اینترنت جستجو بکنید، میرید نه، این یک جنگنده F-16 آمریکاست که در سال 97 توی آریزونا سقوط کرده و توی خبرها هست که این جنگنده نیرو هوایی ارتش آمریکا موقع فرود دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و بیشتر جاهاش هم سالم مونده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این تصویر رو پخش کردن. اینم میگم که این تصویر یه بار دیگه هم در تاریخ 18 فروردین ماه همین سالی که ما توش هستیم به این عنوان منتشر شد که یک جنگنده ارتش ترکیه سقوط کرد و یک متنی هم زیرش اومده که برخی از رسانه‌های ترکیه نیز تصاویری از محل وقوع حادثه و جنگنده سقوط کرده مخابره کردند. به هر حال اون چیزی که مشخصه در این رابطه میخوام بگم که این تصویر هیچ ربطی به پاکستان و حضورش در پنجشیر نداره. پاکستان یک جورای دیگه حضور داره، نه اینجوری. و اما باز طالبان، طالبان، طالبان. ورود ظفرنمون طالبان همطور که عرض کردم در کابل برای یه دهی بسیار تعجب برانگیز بود، ولی برای بعضی ها نبود. طالبان همطور که قبلا باز عرض کردم نرفته بود که بیاد، طالبان همیشه اونجا بود. گفتم چگونه اونجا بود؟ بعدم بگم که شما نمیتونید یک بخش قابل توجهی از یک ملت رو نادیده بگیرید و سعی کنید اینها رو به حاشیه برونید، کمان که میبینیم آمریکا در 20 سال گذشته نتونست این کار بکنه و اسرائیل از 1948 در ارتباط به فلسطینی ها نتونست این کار بکنه. ترجمه این حرف من اینه که طالبان باید به عنوان یه واقعیت توی افغانستان پذیرفته بشه. این واقعیتی که در افغانستان هست مورد حمایت پشتون هاست. حمایت پشتون ها در حال حاضر از زمان گذشته بیشتره، یعنی اون موقعی که طالبان در دهه 70 به قدرت رسیدند. غیر پشتون ها، هم از ازبک ها، هزاره ها، تاجیک ها، هیچ گزینی واقعا مقابلشون نیست، گزینه ارزشمندی ندارن، چون اون چیزی که به نام ائتلاف شمال معروفه که در گذشته مقابل طالبان ایستادگی کرد، در عرض 20 سال گذشته یه جورایی سرنوشتش با سرنوشت آمریکا گره خورده. و حتی در همون گذشته اگر کمک‌های ایران و آمریکا نبود، اینها نمیتونستن طالبان شکست بدن. اینم یه واقعیتیه. از این نقطه کوتاه اگر بخوام وارد بشم به اون چیزی که در مطبوعات ایران، در رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و سوشال میدیا هست، ترکیبی از مواضع گوناگون، گاهی متضاد و پر از احساسات و نوستالژی درش، که این خود به خود تبدیل شده، این گونه برخوردها یک جوری حالت رویارویی سخت هم پیدا شده توی جناهای اطراف حکومت، مثل اصلاح طلب و اصولگرا. داخل خارج نداره، همه جا تقریبا این هست. ولی اجازه بدید که تصویر بزرگی از اینها داشته باشیم و ببینیم که به عنوان دولت در ایران چه کاری باید در ارتباط با اون چیزی که امروز در پنجشیر میگذره کرد. واقعیت‌های میدانی در اونجا چیه؟ این برخوردها چگونه میتونن در جهان دیپلماسی و سیاست مابعضای عملی پیدا بکنن؟ باید توجه داشته باشیم که شرایط افغانستان خیلی حساسه. باید تصمیماتی که میگیریم، چه در ارتباط با طالبان، چه در ارتباط با هر واقعه و حادثه دیگه که در اونجا اتفاق میفته مثل جریان پنجشیر، اطلاعاتی باشه، تصمیمی باشه بر مبنای واقعیت‌هایی که در میدان وجود دارن. بدانیم و تحلیلمونو بر اون اساس بنیان بکنیم، این واقعیت‌های میدانی رو بشناسیم و تحلیلی داشته باشیم بر مبنای اون واقعیت‌های میدانی. حالا بر اساس اون واقعیت‌های میدانی باید بگیم که جنبش پنجشیر چی هست و در شرایط پیچیده‌ای که درش هست چگونه باید باش برخورد کرد و تصویرش کرد که بر مبنای اون بشه عمل واضحی انجام داد و ببینیم قدرتش چیه، پتانسیلش چیه، بالقوه چی میتونه باشه و بالفعل چی هست. اینا چیزاییه که ما باید بهش توجه بکنیم در ارتباط با پنجشیر. اولین چیزی که روبروی ما قرار میگیره تو این بحث ها عنصر نوستالژیکیه که در ارتباط با پنجشیر هست. پنجشیر و شیر معروفش احمد شاه مسعود که خودش یک شخصیت سیاسی بود که میتونست ارتباطات مؤثری با گروه‌های متفاوت در داخل افغانستان داشته باشه و بیرون از افغانستان، و در این حال یک استراتژیست نظامی جنبش‌های چریکی بود. این یک واقعیتیه که در ارتباط با اتحاد شمال هست که خیلی هم نوستالژیکه. این شخص و نیروهای اطرافش که ازش حرف زدم مقابل یک ارتش کلاسیک مبارزه میکردن، یعنی ارتش اتحاد شوروی سابق. و در طول تاریخ ما مثال های زیادی داریم که یک ارتش چریکی اگر صبر داشته باشه و دانش کافی و حمایت کافی چگونه میتونه در طولانی مدت یک ارتش کلاسیکو وادار به عقب نشینی بکنه اگه شکست نده. بهترین مثالش فرانسوی ها در دی ام بی ام فو هستن 1954 توسط ارتش ویتنام شمالی به رهبری ژنرال جیاب که قبلا خدمتتون گفتم، و آمریکایی‌ها در سال 1975 در سایگون باز هم به رهبری ژنرال جیاب. و خود احمدشاه مسعود و نیروهای دیگه‌ای که به نام مجاهد معروفن در ارتباط با ارتش شوروی در سال 1989، و اخیراً خود طالبان. شاید تنها نمونه موفق پیروزی یک ارتش کلاسیک بر یک جنبش چریکی رو میتونم از ارتش ایران نام ببرم در ارتباط با شورشیان ظفار در دهه 70. اون تنها نوع موفقشه. شاید ارتش کلاسیک بر یک جنبش چریکی پیروز شد. و اما اون چیزی که واقعیت میدانی گفتم و امروز در پنجشیر وجود داره اینه که نه نیروهای اتحاد شمالی در اونجا وجود دارن به اون شیوهی که براتون توصیف کردم و نه ارتش کلاسیکی مقابلش. امروز نیرویی که مقابل پنجشیر وایساده یک نیروی چریکی پیروز در یک جنگ علیه یک ارتش کلاسیک، یعنی نیروی طالبانه، ارتش شوروی نیست. این چیزیه که باید توی تحلیلامون بهش دقت داشته باشیم و شعارهای احساسی ندیم. بذارید یک داستان اینجوری بگم که افسانه سازی چگونه میتونه یک نیروی رو به شکست بکشونه. بهترین مثالمون داستان پیشمرگه های بارزانی هست و نیروهای موسوم به هشت و شعبی بعد از شکست مفتزهانه داعش در موصل توسط نیروهای هشت و شعبی. بگذاریم که در مطبوعات جهان و به خصوص آمریکا همش تبلیغ میشه که آمریکا داعش رو شکست داد و چی و چی چی اینا و ناتو و سربازان و ناتو، ولی واقعیت میدانی اینه که نیروهای هشت شعبی با دادن تلفات زیاد تونستن اونها رو اونجا به زانو در بیارن. این بر کسی پوشیده نیست، به کمک مستشارهای ورزیده نظامی ایران که تجربیات بسیار بالایی توی جنگ‌های چریکی داره. و ما دیدیم که بعد از شکست داعش و ادعاهای ارضی آقای مسعود بارزانی و دولتش باعث درگیری شد بین پیشمرگه‌ها و هشت و شعبی، و هشت و شعبی سر یه هفته با وارد کردن بیشترین تلفات به پیشمرگه‌ها بارزانی رو وادار به تسلیم کرد. یعنی اون افسانه‌ای که دوره پیشمرگه‌ها ساخته شده بود، این افسانه واقعاً واقعیت نداشت. پیشمرگه‌ها مبارزان برجسته‌ای هستند، تجربیات بسیار بالایی دارن در جنگیدن در کوههای صعب العبور. ولی جنگی که داشت اتفاق می‌افتاد اونجا جنگ شهری بود و هشت و شعبی بیشترین تجربه رو در تاکتیک و استراتژی جنگ‌های شهری داره. آخریش همون موصل بود. این اشتباه محاسبه نیروهای بارزانی باعث شکست بسیار بسیار سنگین برای اونها شد. همین داستان در پنجشیر اتفاق افتاد. من فعلو به زمان گذشته استفاده کردم. اگر اتفاق نیفتاده باشه تا الان، حتم دارم که اتفاق خواهد افتاد. بعضی ها میگن اگر نیروهای پنجشیر زمستان رو دوام بیارن در فصل بهار پیروز میشن. اینا بیشتر شبیه افسانه است. با وضعیتی که فعلا هست طالبان پیروز این جنگ خواهد بود اگر تاکنون نبوده، مگر اینکه وضعیت تغییر کنه، نیروهای بیشتری بهش بپیوندن، حمایت بین المللی پیدا بکنه و و و و اون یک داستان دیگه میشه، میشه داستان احمد شاه مسعود. داستان احمد مسعود سرنوشتی مشابه پیشمرگهای آقای بارزانی خواهند داشت. پنجشیر یعنی احمد شاه مسعود شخصیتی واقعا بی نظیر بود. همطور که عرض کردم توان نظامی بالایی داشت، مهارت عجیبی داشت در به اصطلاح مذاکره با گروه های متفاوت داخلی و خارجی. اما اون چیزی که امروز رهبری پنجشیر رو تشکیل میده اون افراد نیستن. این یک نکته. نکته دیگه اینه که هدف نهایی این افراد مورد سوال قرار گرفته که این به مشروعیت اندکشون هم ضربه میزنه. میگن که این به خاطر گرفتن سهم بیشتر از طالبانه. نکته دیگه ای که باز مجددن باید روش تاکید کرد اینه که ما با یه شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم. معادلات جهانی و منطقه‌ای کاملا تغییر پیدا کردن. من گفتم که چگونه طالبان تونستن خودشون رو با شرایط جدید وقف بدن. برخورد کشورهای منطقه چگونه است؟ هنوز هیچ کسی در جهان طالبان به رسمیت نشناخته و مسائل زیاد و پیچیده دیگه. شرایط افغانستان واقعا تغییر کرده. اینو ما باید ببینیم. صف‌بندی نیروهای سیاسی کاملا تغییر کرده. واقعیت‌های میدانی، مسائل بین‌المللی واقعا تغییر کرده. اینها رو ما باید توی تحلیلامون، توی ملاحظاتمون کاملا در نظر داشته باشیم. اینو باید ما بدونیم که بسیاری از این رهبران و مجاهدین در 20 سال گذشته آلودگی های خاص خودشون رو پیدا کردن. یعنی نه فقط رهبران به اصطلاح اتحاد شمال، همه رهبرانی که در مراوده با سیاست آمریکا بودن دچار اشرافیت سیاسی شدن، مالندوزی کردن به قول معروف و فساد و مسائل گوناگون دیگه که اینها مشروعیتی در میان طرفداران واقعی احمد شاه مسعود ندارن و کسانی که خودشونو پنجشیری میدونن. و همین الان اگه نگاه بکنین، مثلا من الان نمیخوام اسم ببرم، بعضی از این رهبران اتحاد شمال در حال چونه زنی هستن با طالبان برای گرفتن یه سهمی در دولت یا یه چیزی شبیه این. همین الانش هم دارن همین کارو میکنن. این کارنامه به اصطلاح رهبران پنجشیره. با این کارنامه نمیشه اعتماد سازی کرد بین مردم. آقای احمد مسعود خب جوانی 32 ساله است. میدونیم که تو ایران درس خونده و تو انگلیس زیاد با مسائل نظامی اینا اونطور که باید درگیر نبوده و مسائل سیاسی هم همینطور. حالا ممکنه یه جور شباهت هایی داشته باشه با پدرش که به هر حال یک جور قهرمان ملیه و این به اون ایده نوستالژیک و افسانه سازی کمک میکنه که مبنای میدانی و واقعی نداره. اون چیزی که به مقاومت پنجشیر گفته میشه به راحتی میتونه از طرف طالبان محاصره بشه، راه‌های به اصطلاح ورود و خروجش قطع بشه و از نظر لوجستیک و نظامی و مواد غذایی و چیزهای دیگه در مدت کوتاهی دچار مشکل بشه. جنگ های چریکی علیه ارتش های منظم یک جریان طولانیه و باید براش فکر بشه و برنامه ریزی بشه برای اونگونه مقاومت ها. من فکر نمی کنم چنین چیزی در پنجشیر امروز قابل رؤیت باشه. بعضیا در به اصطلاح این تئوری رو مطرح میکنن، این نیروها سعی میکنن زمستان خودشون رو حفظ بکنن، یارگیری بکنن، چون زمستان جنگیدن برای طالبان مشکله و امکانش رو محدود میکنه. ممکن اینجوری باشه ولی من زیاد خوشبین نیستم با توجه به اون چیزی که تا الان میدونیم در ارتباط با مسئله پنجشیر و مبارزان پنجشیر، اگه بخوایم اسمشو بذاریم. در ادامه اون حرفی که خدمتون گفتم خیلی چیزها در افغانستان و جهان تغییر کرده، برخورد خود آمریکا با طالبانه. ظاهرا آمریکا با طالبان 20 سال جنگیده ولی با همین طالبان توی دوحه به اصطلاح قرارداد صلح می‌بنده و به قدرت رسیدنش رو تایید می‌کنه. یعنی سیاستش تغییر کرده اینجا. ظاهرا نسبت به سیاست گذشته. این یک پارامتریه که باید در نظر بگیریم ما. جریان‌ها و کشورهایی که اون موقع به اتحاد شمال کمک می‌کردند در زمان به اصطلاح اشغال شوروی هم تغییر کرده. اون موقع ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستانی وجود نداشت به مفهومی که امروز وجود داره. دولتی که در ایران حاکم بود دولت دیگه‌ای بود و تفاوت داشت با دولت امروز در ایران، و امروز کسی از این جنبش حمایت نمی‌کنه. و اگر هم در آینده با تغییراتی که به وجود میاد بکنه، کیفیت کاملا دگرگونی خواهد داشت. اینا پارامترهایی که توی تحلیل‌ها و نگاهمون به مسئله پنجشیر باید نگاه بکنیم، و اینو باید در نظر داشت که با احساسات با این قضایا برخورد نکنیم. حس همدردی، قرابت فرهنگی، زبانی و مسائل دیگه بسیار بسیار مهربانانه و خوبه، ولی ژئوپلیتیک بی نهایت نامهربانه، با مهربانی سر و کار نداره و حساب کتابای کاملا خشک و بر مبنای منافع ملی و گسترش قدرت هر کشوریه. و افغانستان امروزه از اون چیزی که گفتم مستثنا نیست. بسیاری از افراد در قسمت چپ یا قسمت راست جنبش‌های اجتماعی سیاسی ایران و یا روشنفکران، روزنامه‌نگاران و افراد متفاوت من دیدم که از جنبش پنجشیر به اصطلاح حمایت می‌کنند. دوستان باید واقعا عمیقا به این قضیه فکر بکنن و توی حرفا و نظراتشون لحاظ بکنن این قضیه و منافع ملت افغانستان رو در نظر داشته باشن، نه قومی در افغانستان. این قوم هر کی بخواد باشه. در اون صورته که در افغانستان صلح و ثبات به وجود میاد که در دراز مدت به نفع مردم ایرانه. یعنی مسئله منافع ملی ایران باید کاملا در تحلیلامون لحاظ بشه. یه توضیح اینجا بدم که تعلقات فرهنگی، تعلقات زبانی، اینا درسته، در کلی ترین شرایط درسته، ولی این را هم باید بگم که تفاوت‌هایی بین فرهنگ ایرانی‌ها و فرهنگ در افغانستان هست. سعی کنیم احساسات رو تو این قضیه دخالت ندیم، حتی در مقوله فرهنگ هم میدانی ببینیم. بله، در کلی ترین وجه فرهنگ مشترک، زبان مشترکه، ولی در زمینه فرهنگ من زیاد مطمئن نیستم که مشترک باشه. برگردیم به احمد شاه مسعود. در توان و مهارت گفتگو با گروه ها و نیروهای دیگه موجود در افغانستان، با قدرت های خارجی و مسائلی از این دست که احمد شاه مسعود رو تبدیل به شخصی کرده که مورد ستایش بسیاری از آدم‌های دنیاست. سوال اینه که آیا پسر ایشون هم مثل خودشه؟ واقعا این سوال رو باید از خودمون بکنیم. آیا احمد مسعود همون احمد شاه مسعوده؟ من تصورم اینجوری نیست. ایشون همطور که عرض کردم 32 سالشه. بیشتر دوران جوانی خودش رو توی ایران و انگلیس گذرانده و اصلا در ارتباط با جنگ افغانستان و چیزی که در افغانستان میگذره مستقیما تجربه مستقیم نداره و مشغول تحصیلاتش بوده، که خیلی هم کار خوبیه. حالا اگه بگیم که طراحی نظامی یک جور استعداد ذاتیه، فرض کنیم ایشون یک چنین چیزی رو از پدر خودشون مثلا به ارث برده باشه، یعنی این استعداد روحیه نظامی یا طراحی نظامی یا روحیه چریکی رو از ایشون به ارث برده باشه، ولی صرفاً به ارث بردن یه چنین چیزی بدون تجربه و در عمل طرح‌ریزی های به اصطلاح استراتژیک و تاکتیک های متفاوت جنگی یه چیزی دیگه است. با اون استعداد فرق میکنه. مثل کسی که ممکنه تحصیلاتی داشته باشه بتونه بخونه ولی لزوماً خواننده نیست، یا یک کسی بتونه روی پیانو چند نوتو بزنه و صدای نسبتاً دلنشینی داشته باشه ولی پیانیست نیست. این مسئله‌ایه که ما باید در ارتباط با حتی شخصیت کاریزماتیک آقای احمد مسعود در نظر داشته باشیم. اون ضرب المثل ایرانی اینجا میتونه یه جوری کاربرد داشته باشه. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. منظورم برداشت اهانت آمیز نیست، صرفا میخوام بگم که لزوماً هر پسری عین پدرش نخواهد بود. پسر ویلی برانت یقینا ویلی برانت دیگه ای نخواهد بود. منظور من اینه. به هر حال اون چیزی که از مطبوعات و رسانه های عمومی و سوشال میدیا به اصطلاح برمیاد، اون جنبه نوستالژیک حضور احمد مسعود در پنجشیر بیشتر از هر چیزی دیگه نمود داره و این حالت نوستالژیک و افسانه سازی با اون چیزی که در میدان افغانستان امروزه میگذره از زمین تا آسمون تفاوت داره. یه نکته دیگه ای هم که از همین میدان میشه فهمید، خستگی از جنگ و ترور سالیانه. به نظر میاد تعداد قابل توجهی از مردم در افغانستان بیشتر دارن به اعتراضات و مبارزات مدنی دامن میزنن و پیگیر این نوع مبارزات هستن که این نوید بخش یک جنبش جدید و درک جدید از واقعیات اجتماعی در افغانستانی که میتونه آینده خوبی داشته باشه برای جنبش های مدنی در افغانستان. اون روشی هم که طالبان در پیش گرفته به اصطلاح مسالمت‌آمیز تا کنون، که کاملا تفاوت داره با اون چیزی که در دهه 70 انجام داده، یک جوری روی مردم افغانستان اثر گذاشته و انگار بهشون گفته یه خورده صبر داشته باشید که ببینیم چی میشه، و مردم افغانستان در همین حالت فعلا هستند. این یکی دیگه از واقعیت‌های میدانی در اونجاست که دوستانی که در ارتباط با پنجشیر تحلیل میکنن باید این نکته را هم در نظر داشته باشن. طالبان نشون داد که در عرصه جنگ بسیار بسیار ورزیده است. 20 سال تمام مقاومت کرد در مقابل قوی‌ترین ارتش جهان با تمام تجهیزات سنگینش و تمام دستاوردهای الکترونیکش، از پیشرفته‌ترین پهپادها و دیگر چیزها، و تونست تو این زمینه مقاومت بکنه و مهار کنه ارتش آمریکا رو، وادار به عقب نشینی بکنه اگر نخواهیم از واژه‌های دیگه استفاده بکنیم. و خود آمریکا و بقیه به اصطلاح قدرت‌های درجه اول و دوم جهان هم فهمیدن که تو این زمینه حریف طالبان نیستن. برای همینه که صبر و انتظار رو در پیش گرفتن که شاید در عرصه سیاست طالبان شکست بدن و از اون طریق طالبان مجبور به شکست بشه. بر اساس همون مثالی که خراب کردن یک ساختمان بسیار ساده است ولی ساختن دوبارش بسیار دشوار، گرداندن امور یک ملت 36 میلیونی برنامه میخواد، توان اداری میخواد، اقتصادی میخواد و خیلی چیزهای دیگه. نتیجتاً طالبان باید تو این زمینه خودشونو اثبات کنند. اگر نتونستند اینگونه راحت‌تر شکست می‌خورند. به نظر میاد که کشورهای دنیا فعلا منتظر اتفاق افتادن چنین چیزی هستند. یعنی طالبان با توجه به آنچه که گفتم و داده‌های موجود میدانی در عرصه افغانستان و جهان مجبور هستند سازش بکنند با این قضیه یا اون قضیه، با این کشور یا اون کشور، در مقابل مسائل گوناگون نوعی نرمش نشون بدن. اگر این کار رو نکنن سقوطشون میشه گفت حتمیه. برای دوستانی که برخورد نوستالژیک به پنجشیر دارن، شاید این گونه نگاه به موجودیت طالبان بتونه امیدی باشه برای اون چیزی که میخوان بهش برسن، یعنی کمک به پنجشیر در ارتباط با شکست دادن طالبان، که به نظر من در حال حاضر عملی نیست. علت خشمگین بودنشون رو در ارتباط با قدرتگیری طالبان میفهمن، احساساتشون رو در ارتباط با پنجشیر میفهمن، ولی باید صبر داشت. شرایط در افغانستان بغرنجتر از اونیه که بعضی ها فکر میکنن. خشم، هیجان، احساس، دلهوره و ایجاد نوعی امید کاذب با تراشیدن، با اضافه کردن عنصر کاریزما و نوستالژی به شخصیت احمد مسعود و جنبشی که در اونجا هست، اگر این دید اصلاح نشه به ناچار نتیجه جز سرخوردگی نخواهد بود که هیچ کدوم از ماها نمیخوایم.